أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که مخالفت با علم اجمالی چه حکمی داره؟ آیا ما همونطور که نسبت به علم تفصیلی نمیتونیم مخالفت داشته باشیم، آیا نسبت به حکم اجمالی هم نمیتونیم مخالفت داشته باشیم؟ یا نه، علم اجمالی میشود نسبت بهش مخالفت داشت؟ جناب شیخ فرمودند که ما مناسب است مطالبی رو در این زمینه بیان کنیم. یک سری مطالبی رو گفتم. میرسیم به مطلب هفتم. هفتمین مطلبی که در تنبیه پیرامون علم اجمالی ما طرح میکنیم بحث حکم مخالفت التزامیه هست، یعنی همون غیر عملیه. مرادمون هم از مخالفت التزامیه یعنی مخالفت غیر عملی، یعنی مخالفتی که به مقام عمل نمیرسه، صرفا در همون مقام نظر باقی میمونه. الف، مدعا. مدعای جناب شیخ این است که هم در شبهه موضوعیه مثالش رو زدیم مفصل جلسه گذشته، اما خب چون فاصله شده یه یادآوری میکنیم. اون بحث مرئه محلوفه بود. مثالش این بود: یک زنی هست، شما یقین داری که در مورد اون زن قسم خوردی، زن هم تحت قدرت شما هست. ببینید، بنده مثلا یک زن اجنبیه‌ای که مثلا تحت قدرت من هم نباشه، اصلا قسم من نسبت به او محقق نمیشه که حالا قسم بخورم بالوطع یا به عدم وطع، اون جداست. زنیست که تحت قدرت شماست، میتونی. خب قسم شک میکنی که قسم خوردی روز شنبه وطع بکنی یا قسم خوردی روز شنبه وطع نکنی. اگر قسم خوردی به وطع، روز شنبه واجب الوطعه. اگر قسم خوردی به ترک الوطع، روز شنبه حرام الوطعه. خب الان شما شبهه داری، علم اجمالی داری که قطعا یا واجب است یا حرام است، اما کدامش هست نمیدانی. حالا اگر حکم به اباحه بکنی، اگر حکم به اباحه بکنی، بگی آقا نه واجب که نیست، حرامم نیست، حکم اباحه است، اینجا از حیث عملی شما مخالفت این وسط جا هست چند تا سن، از حیث عملی شما مخالفت نخواهی کرد، نکردی. چرا؟ چون از حیث عملی یا وقت میکنی یا وقت نمیکنی. اگر وقت بکنی نمیتونی قسم بخوری من مخالفت کردم، شاید مطابقه با، اگر وقت کرده باشی شاید مطابقه با قسم به وقت، مطابقه با وجوب عمل کردی. اگرم ترک بکنی شاید مطابقه با حرام حرمت عمل کرده باشی. لذا در مقام عمل نمیتونی قسم بخوری که بنده 100% الان مخالفت کردم، اما در مقام عقیده مخالفت کردی، میگی نه واجبه نه حرامه، بالاخره یا واجب بوده یا حرام بوده، این میشه مخالفت، مخالفت التزامیه. ولی مخالفت عملیه از توش در نمیاد. یا شبهه شبهه موضوعی است، چون در مورد یک موضوع جزئی محل نظر و ابهام و تردید شده. چه هم در شبهه موضوعیه هم در شبهه حکمیه. مثالش رو بخوام یادتون بیاریم، مثل مایه مردد بین چه شبهه هم در شبهه حکمیه، مثل دفن المنافق، هم در شبهه حکمیه دفن. مثالش رو بزنم تکرار بکنم چون تأثیری داشتیم یادتون بیاد. شما در مورد دفن المنافق، شما از این ور بیا از این یک خط بیا، در مورد دفن المنافق رفتی روایات رو نگاه کردی، یک روایت مثلا یا یک دست از روایات گفته واجب الدفن، یک دست از روایات گفته حرام الدفن. الان در مورد این موضوع کلی، نه در مورد یک منافق خاص که مرده، نه در مورد موضوع کلی دفن المنافق که میخوای حکم بکنی، نمیدونی دفن المنافق واجبون یا دفن المنافق حرامون، میدونی از این دوتا هم خارج نیست، یا واجبه یا حرامه، اینجا میشه شبهه شبهه حکمیه. ایشون میفرمایند هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه مخالفت التزامیه بلا اشکال است. اشکالی نداره که شما مخالفت بکنیم. شبهه موضوعی هم اگر یادتون باشه ما اومدیم تقسیم کردیم به دوتا در خاتمه مطلب ششم، گفتیم مثالش دو جوره، یه وقت مرعی محلوفه است که موضوع حکم یه موضوعه، دو حکم تردید، دو حکم با یک موضوع، دو حکم وجوب الوت حرمت الوت با یک موضوع که زن باشه، یه وقت دو حکم با دو موضوع. مثالشو یادتون بیاد، مایه مردد به ما یا بول، گفتیم اینجا ببینید یه نفری هست با یک مایه ای که وجود داره غفلتن وضو میگیره. این غفلتن رو جلسه گذشته توضیحش رو همینطوری عرض کردیم، بعضی از دوستان بعد از کلاس اومدن پرسیدن، همون موقع جواب دادیم، حالا مناسبه یه بار دیگه هم به طور عمومی تکرار کنیم. تو متن داشتیم یک مایه‌ای هست غفلتن باهاش وضو میگیره، بعد علم اجمالی میبینه، علم اجمالی داره نسبت به این که این یا آب بوده یا بول بوده. چرا میگه غفلتن؟ به خاطر این که اگر غفلت نباشه قصد غربت از انسان متمشی نمیشه. اگر غفلت نباشه یعنی توجه باشه، شما اگر توجه داشته باشه که این مایه اینجا یا مایه یا بوله، نمیتونی وضو بگیری باهاش، چون قصد غربت متمشی نمیشود که برآمده از امر باشد. حالا در جای خودش باید بحث بشه. خب جلسه گذشته اینو از من پرسیدن، من همینو گفتم، بعدن هم امروز هم اتفاقا باز در همین یکی از این حواشی بود، فکر کنم اوساق الوسائل بود، نگاه میکردم نمیشونم همین مطلب رو در مورد قید غفلتن گفته. حالا مثال رو توضیح بدیم، تکرار بکنیم، یعنی یک، شما غفلتن رفتی وضو گرفتی با یه مایه‌ای که اینجا بود، بعدن فهمیدی نسبت به این علم اجمالی داشتی، یا بول بوده است یا آب بوده. خب حکم چیه؟ اگر آب بوده شما وضوت درست بوده، حدث اصغری که داشتی الان رفع شده، رفع الحدث. اما اگر بول بوده نه تنها حدث اصغرت برطرف نشده، یک مشکل دیگری هم پیدا کردی، اونم چیه؟ نجاست البدن. اینجا دو حکمه، یکی مثلا رفع الحدث، یکی نجاست البدن، دو تا موضوع داره، موضوعش یکی جسم الانسانه، یکی نفس الانسانه. چون نجاست متعلق به جسم، جسم انسان نجس میشه، اما حدث متعلق به نفس و روحه، روح است که حدث ناک میشود. بنابراین اینجا هم دو تا حکمه، ولی در دو موضوع به طور علم اجمالی ما باهاش مطلب شدیم. جناب شیخ دیروز هم عرض کرده، میگه فرقی میان این دو تا مثال وجود ندارد. خب این تازه مدعای ما هست نسبت به این مطلب. ب، اثبات مدعا در حیطه شبهات موضوعیه. ما دو تا ادعا کردیم دیگه. یک، گفتیم که در شبهات موضوعیه مخالفت التزامیه اشکال ندارد. دو، در شبهات حکمیه مخالفت التزامیه اشکال ندارد. حالا میخوایم اثبات کنیم مدعا را در حیطه شبهات موضوعیه. ببینید جناب شیخ چی میفرماین. فرماین یک، اصل مجرای خود را از تحت موضوع حکم خارج می کند. اینو دقت بفرمایید، بعد مثال که بزنیم کاملا مطالب انشاءالله روشن میشه. دو، لذا ظاهرا سلب الحکم صورت میگیرد از باب انتفاع موضوع. سه، پس در حقیقت اصول عملیه وارد بر آن حکم شرعی هستند. چهار، مثلا مثال میزنیم انشاءالله شماره 1 و 2 و 3 به وضوح روشن میشه، تطبیق خواهیم کرد روی مثال. در مورد مثلا در مورد زن محلوفه ما دو حکم داریم، الف کوچک وجوب و وطی المرأة المحلوفة على وطئها به حرمت و وطی المرأة المحلوفة على وطئها. دقت کنید جناب شیخ چی میفرماین. ما دو تا حکم داریم، یکی وجوب یکی حرمت. یه آموزش، یعنی تکرار بکنیم مطالبی که بعد تو اصول مظفر هم روشن شده برای شما. موضوع حکم چیه؟ المرأة المحلوفة على وطئها یا المرأة المحلوفة على، ببخشید این ترک وطئها، علا دومی این است، المرأة المحلوفة على ترک وطئها تون ب. موضوع حکم چیه؟ عبارت است از المرأة المحلوفة على وطئها یا المرأة المحلوفة على ترک وطئها، این میشه موضوع حکم. وجوب میشود حکم، حرمت میشود حکم. خب حالا جناب شیخ میگه ما میایم سراغ اصول عملیه. شما الان مگه شک نداری که قسم خوردی بر وعد یا قسم خوردی بر ترک الوعد؟ قسم یقینا خوردی دیگه که میخوای علم اجمالی درست بشه. شیخ میفرماید اصل که شما جاری میکنی، اصل چی؟ اولا مشخص بکنیم به مورد الف که میرسیم، وجوب وعد مرعی محلوفه این مشکوکه. شک دارم که آیا من قسم خوردم یا قسم نخوردم. اصل این است که تو همچین قسمی بر مرعی محلوفه علاوته ها همچین قسمی وجود نداره. اصل این است که همچین قسمی نخوردی. به دومی میرسم، حرمت وطع مرعی محلوفه علا ترک وطع. آیا قسم خوردن بر ترک وطع؟ اصل این است که نه، قسم نخوردن بر ترک وطع. پس شما دوتا اصلی که اینجا جاری میکنی چی رو برمیداره؟ دقت کنید. ببینید، حال وقتی شک میکنیم که آیا این زن داخل حکم الف است، اصل میگوید این زن موضوع حکم الف نیست و همچنین است در مورد حکم ب. پنجم بنویسیم دیگه، توضیحشو کامل بدیم. بنابراین ما در اینجا وجوب و حرمت را کنار نمی گذاریم، بلکه موضوعشان را نفی می نماییم. حالا دقت کنید، مطلب دقیقه، احتیاج به توضیح داره. اگر یادتون باشه یه بحثی داشتیم در ادبیات به عنوان بحث سالبه به انتفاع موضوع، در منطق هم مورد بحث قرار می گرفت. می گفتیم سالبه دو جوره، یه وقت سالبه با وجود موضوع هست، یه میگیم مثلا فرض کنید زید لباس قرمز ندارد، اینجا زید وجود دارد و لباس قرمز ندارد، اینجا میشه سالبه با وجود موضوع. زید لباس قرمز ندارد، زید هست و لباس قرمز ندارد. اما یه وقت میگیم خداوند ماهیت فلان چیز ندارد، مثلا ماهیت خاصی رو مطرح میکنیم. اینجا در حقیقت، حالا مثالشو بیاییم، مثال ساده تر، همون مثال خودمون مطرح بکنیم، میگیم حالا مثال بذارید، مثال خودمون مطرح کنیم، میگیم زید لباس قرمز ندارد. اصلا زیدی وجود نداره که بخواد لباس قرمز داشته باشد یا لباس قرمز نداشته باشد. یا حالا ایشون گفتن پدر حضرت عیسی لباس قرمز ندارد. خب ندارد، چرا؟ چون اصلا وجود ندارد پدر حضرت عیسی که بخواهد لباس قرمز داشته باشد. بنابراین سالبه های ما یه وقت سالبه به انتفاع موضوع. حالا در ما این نکته رو داشته باشیم، میذاریم کنار. در ما نحنفی اصل عملی چه کار میکنه؟ ما الان موضوع حکم وجوبمون چیه در بحث زن محلوفه، زنی که قسم میخوریم بر وطیش یا ترک وطیش؟ در اونجایی که قسم میخوریم بر وطی، حکم چیه؟ وجوب الوطیه. موضوع چیه؟ المرأت المحلوفتو على وطئها، زنی که قسم خورده شده است بر وطئش. حکم چیه؟ وجوب الوطء. موضوع چیه؟ المرأة المحلوفة على وطئها، اون زنی که قسم خورد. اصل میاد چیکار میکنه؟ میگه این زن موضوع اون حکم نیست. صاحبه به انتفاع موضوع. میگه حرمت، میگه وجوب الوطء نیست. چرا؟ چون این زن موضوع اون حکم نیست، موضوعشو برمیداره. پس در حقیقت ما نیامدیم بگیم این زن موضوع حکم هست ولی حکم رو برمیداریم، نه، گفتیم بله آقا قبول داریم ما یه حکمی هست به عنوان وجوب وجوب و وطی المرأة المحلوفة على وطئها، ما اینو قبول داریم یه حکمی وجود داره. اما آیا این زن مصداق اون حکم هست یا نیست؟ نه، این زن با جریان اصل عدم حلف بر عدم حلف بر وعتیه، با جریان اصل عدم الحلف علل وعت معلوم میشه این زن از اساس موضوع اون حکم نیست. میرون سراغ اون بر حکم دوممون چی بود؟ هر دخترم میتونید نگاه کنید، حرمت و وطی المرأة المحلوف علی ترک وطئها. ما در اینجا نیومدیم اون حکم رو برداریم، اون حکم سر جای خودش ثابته، قبول داریم سمن و طاعتا، ما هم قبول داریم زنی که قسم خورده شده باشد بر ترک وطیش در یک روز خاصی، این حرام الوطی میشه. خب حالا اصلی که اصل عدم الحلف علا ترک الوعتی اینجا جاری میشه در مورد این زن، شک میکنم دیگه که آیا در مورد این زن من قسم خوردم یا قسم نخوردم. اصل میگه تو در مورد ترک وعتیش قسم نخوردی، پس میگیم موضوع این حکم وجود نداره. موضوع این حکم زنی هست که قسم خورده شده باشد بر ترک وطیش، این زن اون زن موضوع حکم نیست. لذا در هر دو طرف این ماجرا ما اصل جاری میکنیم، اصلی هم که جاری میشه موضوع حکم را برمیدارد. موضوع حکم برداشته بشه طبیعتا حکم هم برداشته میشود. موضوع حکم المرأة المحلوفة على وطئها، در اونجایی که موضوع حکم وجوب، المرأة المحلوفة على ترک وطئها، موضوع حکم حرمت. لذا شما در هر دوی این موارد وقتی اصل جاری کردی میگه اون حکم جاری نمیشه به خاطر اینکه موضوع نداره، این حکم هم جاری نمیشه برای اینکه موضوع نداره. هر دوتاشو میذاری در مقام التزام، در مقام اعتقاد کنار، در مقام عمل هم که فرض این است که اصلا مخالفتی صورت نخواهد گرفت. شک
موضوع
نیست، شک در موضوعه.
شک داریم که شبه
میشه شبه موضوعیه. ببینید به خاطر اینکه شما حیطه شکتون در موضوع جزئیه، در مورد این زن است که نمیدانی قسم بر وجوب خوردی یا قسم بر حرمت خورده باشی، و الا اگر موضوع مشخص بشه معلوم بشه این زن کدام زن است، دیگه شبهه هم برطرف میشود. خب اینا رو جناب شیخ میفرمایند. یه مثال دومی هم ما داشتیم دیگه، اونم باید توضیح بدیم. در مورد اون جایی که دو تا موضوع بود و دو تا حکم، مثل اون جایی که یک دونه لیو آب بود، اینجا شما بعدن فهمیدی که این به علم اجمالی یا ما بود یا بول بود، یا ما بود یا بول بود. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ جناب شیخ میگه اینجا هم همینطوره، ما دو تا حکم داریم. ببینید این مثالش هم قشنگ توضیح بدیم. شش همچنین است در مثال مایع مردد بین ما و بول، که ما دو حکم داریم. دو حکممون چیه؟ الف رفع الحدث به نجاست البدن. رفع الحدث که اگر این مایع چی باشه؟ آب بوده باشه. پس رفع الحدث تو پرانتز اگر مایع آب بوده باشه. نجاست البدن اگر مایع بول بوده باشه. خب حالا چیکار میکنیم؟ در اینجا نسبت به حکم الف استصحاب بقاء الحدث می آید و موضوع حکم رفع الحدث را از بین می برد. خب موضوع حکم رفع الحدث را از بین می برد. ما شک می کنیم این آب هست یا آب نیست، میگیم این آب نیست. حالا چرا؟ زیرا موضوع رفع الحدث، دقت کنید، نفس متوزی است. نفس یعنی نفس، یعنی روح. متوزی هم یعنی وضوگیرنده. نفس متوزی یعنی موضوع رفع الحدث. رفع الحدث قراره برای کی ثابت بشه؟ برای کج؟ برای موضوعش چیه؟ نفس المتوزی، یعنی کسی که وضو میگیره نفسش موضوع میشود برای رفع الحدث، زیرا موضوع رفع الحدث نفس متوزی است. و در مورد این نفس متوزی بودن نفی شده است. ما نمیدونیم این نفس متوزیه؟ نه، قبلا که متوزی نبود، الان هم متوزی. متوزی یعنی با همه شرایط دیگه. یکی از شرایطش هم اینه که آبش طاهر باشه. قبلا که متوزی نبود، الان هم متوزی نیست. ببینید، پس من میام رفع الحدث را بر میدارم، حکمش را میگم رفع حدث وجود ندارد. این آدم هنوز هم محدثون، رفع حدث وجود ندارد. چرا رفع حدث وجود نداره؟ آیا به خاطر اینکه شما حکم رفع حدث رو برداشتین؟ نه، من رفع حدث رو برداشتم چون موضوع نداره. موضوع رفع حدث نفس متوزیه. اینجا شک میکنم این آقا وضوع گرفته یا وضوع نگرفته؟ میگم وضوع نگرفته. لذا من میام موضوع رفع الحدث را منتفی میکنم. همینطور در طرف نسبت به حکم به هم همینه. نسبت به حکم به چه کار میکنیم؟ موضوع ملاقی نجس، موضوع ملاقی نجس است. ببینید موضوع نجاست البدن چیه؟ البدن الملاقی للنجس. موضوع نجاست چیه؟ بدن ملاقی با نجس است. حالا شما استصحاب میکنی، میگی آیا این بدن با نجس برخورد کرده است؟ میگی قبلا که نکرده بود، الان هم نکرده. استصحاب چیکار میکنه؟ و استصحاب آن را بر می دارد. لذا نتیجه این می شود که دو حکم رفع الحدث و نجاست البدن بی موضوع می شوند. پس دو نقطه حکم می کنیم، پس حکم می کنیم به الف، الف کوچیک همش دیگه، طهارت البدن به بقاء الحدث. نتیجه که جناب شیخ میگیرن اینه، میگن تو اون مثال، دقت بفرمایید، میگن تو اون مثال که شما یک آب، یک مایه اینجا هست، وضو میگیری بعدن یادت میاد که این آب، من علم اجمالی، این مایه من علم اجمالی داشتم، آب طاهر است یا بول است، چه حکمی باید بکنی؟ شیخ میگه حکمی که باید بکنی یه حکم عجیب غریبه، اونم این است که بدنت طاهره، حدثت هم هنوز هست، بدنت طاهره، حدثت هم هنوز هست. چرا؟ میگه به خاطر این که شما اون حکم رفع الحدث که میخواستی به دست بیاری، اگر مایه آب بوده رفع الحدث شده، موضوع نداره، چون رفع الحدث موضوعش النفس المتوضی یا نفس انسان متوضیه. شک میکنی آیا وضوع با همه شرایط گرفتی یا نه، استصحاب چی میگه؟ میگه نگرفتم، پس حکم میکنم به رفع الحدث. چرا؟ چون موضوع نداره. دو، نجاست البدن، قبلا که بدنم طاهر بود، الان چیه؟ طاهره، بله طاهره، پس نجاست البدنم حکمشو برمیداریم. چرا؟ چون موضوع نداره، موضوع نجاست بدن ملاقی با نجس بود، بنده با استصحاب گفتم این بدن بنده ملاقی با نجس نیست، استصحاب کردم گفتم قبلا که طاهر بودم الانم طاهرم، نتیجه میشه که میگم طهارت البدن بقاء الحدث. حدث قبلا باید وضو میگرفتم، هنوزم باید وضو بگیرم، قبلا بدنم طاهر بود الانم طاهره. اینجا جناب شیخ میفرماید نتیجه اینه، اشکالی هم ندارد. چرا؟ دقت کنید، در مقام خارج، در مقام عمل، شما مخالفت قطعیه نمیتونی انجام بدی، انجام نمیگیره. الان شما وقتی ما این دوتا حکم رو دادیم، طهارت البدن و نجا و بقاء الحدث، در هیچ صورت شما مخالفت قطعیه نمیتونی بکنی، چون اگر رفتی بنا رو گذاشتی بر طهارت البدن، میگی خب بله طهارت البدن، کاراش، کارایی که مترتب بر طهارت البدن رو انجام میده، شاید اون مایع چی بوده؟ آب بوده. بنا رو بذاری بر بقاء الحدث، میری دوباره با یه وضوع دیگه میگیری، شاید اون مایع چی بوده؟ بول بوده. لذا مخالفت عملیه رخ نمیده، صرفا مخالفت التزامیه رخ میده، که شما به یه چیزایی معتقدی که این دوتا با همدیگه جمع در مقام اعتقاد نمیشه، در مقام عمل نه، مشکلی ایجاد نمیشود، ولی در مقام نظر است که نگاه میکنه میگه ای من قائل بشم هم به طهارت بدنم هم به بقای حدثم، مگه میشه؟ میگن بله، هر دوتاش با اصل برداشته میشود. تمام نکته جناب شیخ در مرحله ب از مطلب هفتم، از تنبیه چهارم، از مقصد اول، مقصد اول در مورد قطع، تنبیه چهارم در مورد علم اجمالی، مطلب هفتم در مورد حکم مخالفت التزامیه. مطلب ب اثبات مدعا در ریته شبهات موضوعیه. تمام مطلب جناب شیخ در مرحله ب از مطلب هفتم، از تنبیه چهارم، از مقصد اول در همین زمینه است که به شما بگوید اصل اینجا میاد موضوع حکم را برمی‌دارد و وقتی موضوع حکم برداشته شد طبیعتاً حکمم برداشته میشه. اما به این سوال جناب شیخ پاسخ نمیدهند که بالاخره اینجا با علم اجمالی مخالفت شده. اگر کسی بیاد به جناب شیخ بگوید که ما اصولمون، اصول عملیمون در جایی که علم وجود دارد و علم اجمالی وجود دارد جریان پیدا نمی کنه، اینو جناب شیخ جواب نمیده. یه نفر ممکنه اینو بیاد بگه، بگه آقا اینجا بالاخره چون مخالفت با علم حاصل میشه، حالا علم اجمالی است، اینجا مخالفت با علم اینجا دیگه پای اصول لغ میزنه، در حقیقت چوبین میشه، اینجا جریان پیدا نمیکنه اصول. آیا این حرف درسته، این حرف غلطه؟ این به نظر میرسه که بعد اینجا رو جناب شیخ بحث میگن. جناب شیخ امروز آمدن کاملا موضوع را شکافتن. یه مطالبی در مرحله جیم مطرح میشه که فردا بعد مطرح کنیم. مرحله جیم طبیعتاً چیه؟ اثبات مدعا در حیطه شبهات حکمیه، که اینو فردا انشالله باید مورد نظر قرار بدیم. خب مطالبش میشه سرسری ازش عبور کرد، تون تون بیان کرد، اما واقعیت این است که بعض از این مطالب رو اگر ما یک مقداری اینجا با تأمل بیشتری بخونیم، در آینده هم مطالب براتون روشن‌تر میشه، هم بحث‌ها راحت‌تر پیش میره، خصوصا جاهایی که مطالب آینده مربوط به این بحث هست. وارد یعنی چی؟ وارد یادتون باشه در اصول مزفر خوندید که سر درس بودن، یه مطلبی مطرح شد، بغل دستی جناب شیخ به جناب شیخ گفتش که این چیه؟ جناب شیخ گفت این حاکمه، وارد یا وارد، این وارده، حاکم نیست. بعد پرسید این دیگه چیه؟ این که میگه حاکمه وارده، این چیه؟ جناب شیخ گفت حالا باید به پیش من درس بخوانی تا بفهمی ورود چیه، حکومت چیه. بعد رفت پیشش خوند، بعد یکی از ابداعات جناب شیخ انصاری در بحث اصولشون هست دیگه، ورود در مقابل حکومت. ورود یعنی این که اساساً دلیل حاکم میاد موضوع حکم قبلی را برمی‌دارد. مثلا استصحاب داریم، استصحاب با قدرت داره جریان پیدا میکنه، میگه فلان چیز قبلا واجب نبود الان هم واجب نیست، استصحاب خیلی قویه. یه خبر واحد که میاد میگه این واجب است، تمام استصحاب بارو بندیرش رو با یک قطر کتاب 700 صفحه‌ای میبنده میره پی کارش. چرا؟ به خاطر این که موضوع استصحاب مشکوکه، خبر واحد میاد شک را تبدیل به ظن میکند، میکند مظنون، دیگه موضوع استصحاب از بین میره. در اینجا موضوع رفع الحدث مثلا نفس المتوضیه، استصحاب میاد میگه ما نفس متوضی در کار نداریم، طبیعتا رفع الحدث بلا موضوع میشه. یا در مورد بالا موضوع حرمت وضع زنی است که قسم خورده شده بر ترک وضعش، استصحاب میاد میگه این زن قسم نخورده شده است بر ترک وضعش، طبیعتا موضوع اون حکم وجوب یا حرمت را بر می دارد. وقتی موضوع برداشته شد طبیعتاً حکمم برداشته میشه از باب سالبه به انتفاع موضوع. همه این مطالبی که گفتیم دونه دونه برگشتیم تا رسیدیم دوباره به شماره الف، که اصل مجرای خود را چکار میکنه؟ از تحت موضوع حکم خارج میکنه. مجرا هم یعنی اون جایی که اصل درش جریان پیدا میکنه. مثلا در ما نحن فی اصل میخواد بگه این زن محلوفه بر وقت نیست، این میشود این المرأة المحلوفة على وقتها میشود مجرای اصل. اینم که توضیح دادیم، حالا خیلی راحت این پنج شش خط را میخونیم نه با توجه به شرایط ما ها، شما یقین داری این مایه‌ای که این وسط بوده یا بول بوده یا ماء بوده، دوتاش نبوده که، یا حالا چطور میتونی بگی هم رفع الحدث نشده، یعنی من محدثم، یعنی این که آب بول بوده، هم بدن من نجس نیست، یعنی این بوله ماء بوده. اینه که آدم فکر میکنه که چجوری میشه. و بعد ذلك نقول اما المخالفه الغير العمليه، حالا اب نداره، فالظائم مدعاس فالظاهر جوازها في شبهه الموضوعيه والحكميه معا. مدعا الف، مدعا مخالفت غیر عملی ظاهر این است که جایز است هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه. اون سواونش رو خوندیم، میام سراغ ب. سواون اشاره به همون مثالی بود که ما در خاتمه مطلب ششم مورد نظر قرار دادیم. اما فی شبهه الموضوعیه ب، اثبات المدعا در حیطه شبهه موضوعیه. فلان الاصل فی الشبهة الموضوعية انما یخرج مجراه عن موضوع تکلیفین. اصل در شبهه موضوعی کارش میدونی چیه؟ این است که خارج میکند مجرای خود را از موضوع بودن برای دو حکم. فیقال الاصل و عدم و تعلق حلف به وطع هاذهی و الاصل و عدم و تعلق حلف به ترک وطع ها. میای میگی که اصل این است که قسم به وطع این زن تعلق نگرفته و قسم به ترک وطع این زن تعلق نگرفته. فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حکم تحریم و الوجوب. با این کار خارج می شود اون زن به واسطه این جریان اصل از موضوع دو حکم تحریم و وجوب. موضوع حکم تحریم چه بود؟ المرأة المحلوف على ترک وطئها. گفتیم این زن اون زن نیست. موضوع وجوب چی بود؟ المرأة المحلوف على وطئها. میگیم این زن اون زن نیست. وقتی موضوع برداشته شد، حکم وجوب الوطئ، حرمت الوطئ برداشته میشه. پس حکم برداشته میشود به جهت سلب موضوع. فیحکم بالاباحه، نتیجه‌ای که حاصل میشود اباحه است. چرا؟ لعجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمه، به خاطر اینکه ما از موضوع وجوب و از موضوع حرمت خارج شدیم، دیگه موضوع را آمدیم سلب کردیم، نفی کردیم. لا لعجل طرحه، ما وجوب رو بر نداشتیم، هنوزم معتقد هستیم که المرأة المحلوف على وطئها واجب الوطئه، هنوزم معتقد هستیم که المرأة المحلوف على ترک وطئها حرام الوطئه. اما چه کار کنیم که موضوع ما موضوع نیست؟ الان این حکم ما موضوع ندارد، این زن آن زن نیست. و کذل کلام فی الحکم به طهارت البدن و بقاء الحدث فی الوضوء بالماء المردد. همچنین است کلام در حکم به طهارت بدن و بقاء حدث. نتیجه رو ببینید، ما آخر پای تخته بشیم چیه، من الان چشم نمیبینه. نه نه نه، اون یک بالاترش الف و به آخری که نوشیم الف طهارت البدن به بقاء الحدث در وضوء به مایع مردد این حکم حاصل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل در هر طرف میاد مجرای خودش را از موضوع حکم خارج میکنه. مطلب بسیار مطلب دقیقی است. وقتی پای مثال بیان میاد بعد مثال خوب توضیح داده بشه، خوب فهم بشه، ولو یک مقداری هم وقت بگیره انشاءالله که به فهم در آمده باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.